گذشت از جا میتوان گذشت از جا.
ساعت 22، اینجا قمست رادیو معارف. به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با صلوات بر محمد و آل محمد از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
با موافقت رهبر معظم انقلاب، عضویت اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی برای یک دوره دیگر تمدید شد. رئیس جمهور در نشستی با مدیران رسانه با تأکید بر هماهنگی کامل تصمیمات دولت با رهبر معظم انقلاب گفت: از نظر علمی و اعتقادی معتقدم کاری را که خلاف نظر ایشان باشد نباید انجام داد. دکتر پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت استاد محمود فرشجیان، هنرمند برجسته نگارگری و استاد فرهیخته و نامدار ایران، تأکید کرد: بی تردید یاد و نام استاد فرشجیان و آثار درخشان ایشان همچون نگینی درخشان در تاریخ فرهنگ و هنر این سرزمین باقی خواهد ماند. ستاد مرکزی اربعین در تازه ترین اطلاعیه خود تأکید کرد: با توجه به حضور تعداد زیادی از هموطنان در مرز مهران، زائران از مرزهای دیگر تردد کنند. فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه مرز خسروی بهترین گزینه برای تردد زائران اربعین است گفت: تا کنون بیش از 3 میلیون زائر اربعین از کشور خارج شده و 1,300,000 نفر نیز به کشور بازگشتند. رئیس سازمان حج و زیارت گفت: حدود 80% ظرفیت پیش بینی شده برای سفر عمره طی ماه‌های ربیع الاول و ربیع الثانی تکمیل شده است. طی مراسمی از دو کتاب عارفانه‌های امام خمینی رحمت الله علیه در صحیفه امام و زمان در اندیشه امام در قم رونمایی شد. دبیر ستاد اربعین سازمان اوقاف و امور خیریه از برپایی نمایشگاه‌های عکس و غرفه‌های ویژه کودک و نوجوان با محور استکبار ستیزی در مواکب این سازمان خبر داد. سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اعلام کرد: این مجموعه با نگهداری 13,500,000 برگ سند مربوط به ادوار مختلف تاریخی از بزرگترین و جامع‌ترین کتابخانه‌های جهان اسلام است. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
دل بارون زیارت نامه میخونه، دل مجنون بلبزن دخوله تا توی ایبون تلای تو.
رادیو اربعین، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
کنار قدم های جابه سوی نینوا رحص باری.
رادیو اربعین، همراه با زائران اربعین حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. با این بخش از برنامه‌ها انشاءالله تا 6 بامداد فردا همراه شما خواهیم بود با برنامه مختلفی که در ساعت خودش پخش خواهیم کرد و آرزو می‌کنیم که مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. پرسمان خانواده رو تا دقایق دیگه برای شما علاقمندان پخش می‌کنیم. همونطور که میدونید در این برنامه جناب استاد یوسف زاده به سوالات تربیتی مرتبط با خانواده پاسخ خواهند گفت. 22:55 دقیقه با کلام امام همراه شما هستیم. بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از ساعت 23 با برنامه زنده حب الحسین شما علاقمندان رو همراهی میکنیم. بعد از اینکه وارد روز دوشنبه 20 مرداد ماه و 17 صفر المظفر شدیم، با اخبار سراسری ساعت 24 شما شنوندگان عزیز رو همراهی خواهیم کرد. 35 دقیقه بامداد نجوای عاشقان به زمزمه دعای عرفه امام حسین علیه السلام اختصاص داره. بر بال سخن 1:15 پخش میشه که در این برنامه سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین حسینی بوشهری رو خواهیم شنید. روایت کتاب رو علاقمندان میتونن ساعت 1:45 بشنوند. پارسایان 2 بامداد پخش میشه که به سیره و اخلاق علما اختصاص داره با توضیحات حجت الاسلام وحیدی. 2:10 با مشق راه شما رو همراهی میکنیم، اخلاق توحیدی با بیانات حجت الاسلام بر مسلمین استاد فقیهی. بعد از مشق راه 2:35 بررسی موضوعی نهج البلاغه در سرمشق تقدیم علاقمندان خواهد شد با توضیحات استاد محدثی. 2:50 زلال جاری رو میشنویم، تفسیر روان سوره مبارکه آل عمران آیه 65 از زبان استاد قرائتی. زیارت وارث رو شما گرامیان میتونید ساعت 3 بامداد بشنوید و لحظ معنوی ببرید. 3:15 با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما شنوندگان گرامی به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 3:52 خواهیم رفت و طلوع خورشید هم 5:24 خواهد بود. باز هم برنامه های مختلفی هست که انشاءالله فهرست و زمان پخش اونها رو در فرصت های آتی عرض خواهم کرد. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم پرسمان خانواده رو بشنوید.
خانواده سوال خدمتتون داشتم.
باید یک بار برای همیشه این قضیه رو در
من الان 40 سال ازدواج کردم، همسرم یه هرچی هست،
هرچی زن و مرد نسبت به هم شفاف باشن، روشن
چه راهکارهایی رو میتونم رعایت کنم که یک مقدار این لطمه
حق با ایشونه، هر قاعده عمومی استثناءاتی داره.
یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره.
ای کسانی که ایمان آورده ای، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌هاست نگه دارید.
رشته ایمان جمع از نام او خانواده.
پرسمان خانواده.
سینما خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینما خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما مردم عزیز و شریف ایران، امیدوارم که هر جا هستید سالم و تندرست باشید و سپاسگزاریم که رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده رو برای این لحظاتتون انتخاب کردید. امیدوارم همراهان خوبی برای شما عزیزان باشیم. من آرش دارابی هستم، به اتفاق همکارانم آقای یوسفی صدا بردار و خانم نجاتی تهیه کننده، تا 45 دقیقه آینده با کارشناسی و همراهی استاد یوسف زاده به سوالات شما در حوزه خانه و خانواده پاسخ خواهیم داد. بریم و برگردیم تا خدمت استاد عزیز هم سلام عرض بکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسف‌زاده، عضو هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه‌های علمیه کشور، زوج درمانگر و مشاور خانواده. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده. خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. امیدوارم آنچه که میگوییم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
ان شاء الله. خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد. در مسیر شناخت تفاوت‌ها بودیم.
بله.
که این تفاوت‌ها رو هرچی بیشتر بشناسیم زندگی دلچسب‌تر میشه، زندگی بهتر میشه و این ارتباط مؤثر بین زن و شوهر بهتر اتفاق میفته. بیشتر از تفاوت‌ها برامون بگید. بله. و جنبه‌های مختلفش رو لطفاً بررسی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم یکی از کلیدی‌ترین عناصر هماهنگی زن و شوهر اینه که تفاوت‌ها رو همدیگر رو بشناسن و درک کنن. تفاوت اول تفاوت‌های خانوادگی، فرهنگی، محیطی بود. گفتیم در تفاوت‌های خانوادگی نکته اول تفاوت سبک‌های فرزندپروریه. اون توی محیط تربیتی بزرگ شده، این توی محیط دیگه. این باعث میشه که تفاوت در الگوهای تعاملی داشته باشن. جو خانوادگی و روابط والدینی متفاوت الگوهای متفاوتی رو به اینها یاد داده. اما سومین تفاوت خانوادگی تفاوت در ارزش‌های خانوادگی، تفاوت در آداب و رسومه. ممکنه برای خانواده آقا پسر یک سری مسائل ارزش باشد، یک سری اخلاق‌ها ارزش باشد، یک سری توقعات و انتظارات وجود داشته باشه، برای خانواده دختر خانم چیز دیگری. بعضی از خانواده‌ها روی یک سری آداب و رسوم حساسن، بعضیا روی یک سری از آداب و رسوم دیگر حساس هستن. ببینید، آداب و رسوم حتی اگر ما با فامیل هم ازدواج کنیم، بگیم ماله فرهنگی، ماله قومیتی، ماله منطقه‌ایم، باز درک مصداقی و جزئی از آداب و رسوم متفاوته. لذا اگر ما نتوانیم این آداب و رسوم رو مدیریت کنیم، خودش میتونه شروع اختلاف ها باشه. ببینید، من همیشه قاعده ای میگم هیچ کدام از آداب و رسوم خانواده دختر و پسر صد اجرا نشود، بلکه بخشی از آداب رسوم خانواده پسر، بخشی از خانواده دختر. یعنی یک بازی برد برد. ما در اول زندگی به خصوص و در ادامه زندگی به مدیریت آداب و رسوم نیاز داریم. نمیشه بگیم فقط رسم من، فقط خواسته من، فقط ما تو خانوادهمون اینطوریه که مهریه این باشد، نمیدونم کاله ها اینطوری باشن، نمیدونم عروسی و عقد اینطوری باشن، بچه به دنیا اومد این اتفاق بیفته، شما هم باید مطیع باشید. اون موقع یک احساس بی احترامی و بی ادبی به طرف خانواده مقابل منتقل میشه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ شما مهم نیستید، مایم. اونا بگن ما خانواده پسریم پس حرف ما، اینا بگن نه ما خانواده دختریم پس حرف ما. خانواده پسر یا دختر بودن دلیل نمی شود که آداب و رسوم آنها غالب باشه. آداب و رسوم هر دو. ببینید، اصلا یکی از ویژگی‌های شخصیت‌های موفق تجربه پذیریه. چرا همش میخواییم همه چیز رو قالبی زندگی کنیم با همون چیزایی که در گذشته بوده؟ ما عروسای قبلیمون این بوده، باید این همین بشه. داماد بابا دایره تجربه رو باز کنید. من گاهی میگم که وقتی ازدواج میکنید فکر کنید توریستید. دیدید توریستا میان میرن اماکن رو میبینن، غذاهاشون رو میبینن، تجربه میگیرن، عکس میگیرن، جالبه. این تجربه پذیری روش میده. شما بگید ای شخصیت خانم من اینطوریه، ای خانوادهش این شکلیه، اونا هم این آدابو دارن. تا جایی رسوم اونها رو همراهی میکنیم، تا یه جا هم رسوم خودمون رو جلو میبریم. کلن نمیگم آداب رسوم همش غلطه، بذارید کنار. یه سری آداب رسوم هم غلطن، گفتگو میکنیم، آداب رسوم اشتباه رو رقم نمیذاریم. به خصوص متاسفانه تو امر ازدواج یک سری آداب رسوم اشتباهی وجود داره که میتونه به زندگی آسیب بزنه. پس شما پذیرای این باشید که خانواده طرف مقابل شما آداب و رسوم و ارزش‌های متفاوت داره و اون داماد و عروسی که وارد زندگی میشه اونم آداب و رسوم متفاوتی داره. تفاوت بعدی به عنوان چهارمین تفاوت، تفاوت در مدل مدیریتی خانواده‌ها، به خصوص مدل مدیریتی مالیه. مثلا اول زندگی که آقا پسر بخشی از هزینه ها رو داره باباش میده، خانواده دختر با آقا پسر فشار میارن، مثلا اون تالار، این هزینه یا اون هزینه. بعد میگن که خب تو نمیتونی، همش مطیع باباتی. خب بابا پولو داره پدره میده، مدیریت مالی تو خونه اینا یه مدل متفاوته. درک هزینه کرد، هزینه کردن، بله، چه آنچه مهم مثلا چه نیست متفاوته، این ورم متفاوته. پس ما اصلا ازدواج یعنی به یه تا میگه من آرزو دارم باید بشود، خود این جمله یعنی شما پختگی ازدواج ندارید. ازدواج یعنی تعادل بین آرزوهامون و خواسته هامون ایجاد کردن با واقعیت های همسرم و خانوادش. از اون ور یک مرحله بیایم جلو، حالا من توی مدیریت مالی بزرگ شدم، اون توی مدیریت دیگه، جمع‌بندی کنیم بحثمونو.
بله.
حالا اومدیم توی زندگی، این میگه که من میخوام مدیر پسنداز کنم، اون میگه نه من میخوام هزینه کنم، سفر دو روز زندگی میکنیم. بعد به جای اینکه همدیگر رو درک کنیم، تجربه پذیر باشیم، بگیم یه بارم مدل شما رو بریم ببینیم چه جوریه، یه بارم با مدل تو بریم ببینیم چه اتفاقی میفته، به جای اینکه دایره تجاربمو بالا ببرم که ظرفیت روحیم بالا بره، شروع بکنم به درگیری، این تفاوت‌ها عامل اختلاف میشه به جای اینکه عامل رشد بشه.
خب پس انشالله جوری رفتار کنیم که عامل رشدمون باشه به امید خدا، و این خانواده رو هرچه مستحکم‌تر و بهتر پیش ببریم. خب دوستان خوبم، همراهان گرامی برنامه پرسمان خانواده، میخواییم بریم به جواب دادن سوالهای شما برسیم و اینکه سوالاتتون تا لحظات دیگر انشاءالله خونده میشه. اولین سوال رو یه رفت و برگشت داشته باشیم تا براتون بخونم.
خانواده خانواده خانواده، صفحه سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نهاده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده.
گفتن که من برای بار دوم ازدواج کردم، ولی هیچ کدوم از زنهام به حرفم گوش نمی کنن.
ببینید اول باید بپرسیم که منظورتون از حرفتون رو گوش نمیدن یعنی چی؟
البته قبلش هم یه سوال دیگه هم بپرسیم. همزمان هر دو زن وجود دارن یا از یکیشون جدا شدن و دوباره ازدواج
کردن؟ اینم میتونه مسئله رو متفاوت
یعنی
کنه.
یعنی دو تا تجربه تلخ.
آره. اگر هر دو همسر رو داشته باشن، ممکنه که اینها با همدیگه علیه همسر شدن.
درست.
یا اختلاف با خودشون رو گردن همسر انداختن و حرف همسر رو گوش نمیدن، چون او رو مقصر میدونن. اما اول ببینیم خب منظور شما از این که حرف گوش نمیدن چیه؟ منظورتون اینه که به خواسته های شما توجه نمی کنن، یا اینکه توقع دارید مطیع محض شما باشن؟ ببینید اول مطیع محض بودن رو تحلیل کنیم، بیایید واقع نگر باشیم. همسران ما، فرزندان ما انسان‌هایی هستند با سلایق متفاوت، نظرات متفاوت، درک‌های متفاوت، تجارب متفاوت، علایق متفاوت، و خداوند متفاوت اونها رو خلق کرده. ما نمیتونیم بگیم که اینها باید کاملا آنچه که ما میگوییم باشن. این توقع غیر واقع بینانه است. حتی زمان بردهداری هم چنین چیزی اتفاق نمی افتاد. ما نباید نگاهمون آدم ماشینی باشه که مثلا براش یه کدی نوشتن که به تمام دستورات این فرد گوش بده. اگر چنین توقعی داریم، خب قطعا هیچ موقع راضی نمیشیم از زندگی و همش میگیم که چرا بقیه حرف ما رو گوش نمیدن. کوچکترین اعتراضشون، قبول نکردنشون، تفاوت نظرشون موجب دعوا و درگیری میشه. ببینید حتی تو محیط کار، محیط نظامی هم نمیشه که فقط با دستور و درخواست و دستورالعمل و قانون زندگی رو جلو برد، کار رو جلو برد. اونجا هم باید آزادی عمل داد، افراد رو درک کرد، به درکاشون احترام گذاشت. پس اگر منظور شما اینه، به نظرم باید یه مقدار در نوع نگاهتون تجدید نظر کنید. اما اگر میگید که به خواسته هاتون توجه نمیشه، باید ببینیم چرا. یک، ممکنه روش انتقال خواسته و حرفتون درست نباشه. یعنی تحکمی میگید، دستوری میگید، از بالا به پایین میگید، تند میگید. خب خود این همین اصلا آدم ها اینطوری هن. وقتی یکی باهاشون تند حرف میزنه، اصطلاحا میرن تو لاک دفاعی. نمیخوان حرف و قبول
لجبازی میکنن.
آره راهکارش چیه؟ محترمانه گفتن لطفاً این کار رو انجام میدی؟ درخواست کردن به جای دستور دادن، میشه این کار رو برای من انجام بدی؟ اختیار دادن، من نظرم اینه، حالا تو ببین اگر دوست داشتی این کار رو بکن. این ادبیات ها کمک میکنه که خواسته هاتون بیشتر تأمین بشه. یا نه، ممکنه بیاعتمادی باشه، یعنی تجربه کردن شما وقتی یه چیزی رو میخوایید همش به نفع خودتونه و به ضرر اونها میشه. یا نه، ممکنه خواسته شما غیر منطقیه، مثلا میگه خونه بابات حق نداری بری. خب این خواسته غیر منطقی اعتبار شما رو خراب میکنه جلو همسرتون، جلو اطرافیانتون، و اونا به خواسته شما عمل نخواهند کرد. دو تا راهکار خیلی دقیق و کلی هم بهتون بگم. اگر میخواهید دیگران حرف شما رو گوش بدن، دو تا کار انجام بدید. شما به حرفهای اونها خوب گوش بدید، برای خواسته هاشون ارزش قائل باشید تا اونها هم به شما خوب گوش بدن و به خواسته هاتون ارزش قائل باشن. دو، روابط عاطفیتون رو مثبت کنید. هر موقع روابط عاطفی منفی باشه، آدم ها میل ندارن حرف کسی که ازش دل خورن و گوش بدن. اما آدم ها کسی رو وقتی دوست دارن به خواسته هاش اهمیت میدن و حرفاش رو گوش میدن. معمولا اینطوریه.
بسیار عالی. یکی از آقایون برای ما پیام فرستادن و یه سری اولویت ها و یه سری مؤلفه ها برای خودشون در ارتباط با همسر عنوان کردن و آخرش هم یه خط بطلانی روی همه ی حرفای خودشون کشیدن. گفتن که سلام علیکم، سلام بر شما. گفتن زن نسبت به شوهر چه وظایفی دارد؟ این رو هم خاطر نشان بکنم خدمت شما شنوندگان گرامی که ما برنامه‌های زیادی رو در مورد وظایف زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن اجرا کردیم، تقدیم شما کردیم که در برنامه کاربردی ایران صدا موجود هست. شما میتونید برنامه‌های قبلی رو گوش بدید تا این وظایف رو بیشتر بهش اشراف داشته باشید. اما سوال، گفتن چه وظایفی داره؟ یک، با او مشارکت داشته باشد. دو، به او کم احترامی نکند، منظورشون همون بی احترامیه. سه، زبانش را شیرین کند. چهار، جدا نشود. ولی جنس زن شیطان است و نمی شود. یعنی خودشون یه جورایی جواب خودشون رو دادن و من این حس رو دریافت میکنم که دوست ندارن اصلا جواب سوالشون رو بشنون حتی.
ببینید نکاتی که گفتن نکات جالبیه در مورد زن نسبت به شوهرش.
آخه همچین زنی رو آدم باید
خیلی خوبه همسر با شوهرش مشارکت کنه، بله، احترامی نکنه، زبانش شیرین باشه و اینکه همراهی با همسرش داشته باشه و به فکر جدایی و طلاق نباشه. به حرف درست
اون مرد هم باید این سوال رو از خودش بپرسه، آیا همچین زنی با من زندگی میکنه؟ یعنی من جوری هستم که
یعنی نکته اینه که علاوه بر اون اینکه خود شما هم باید این باشید، فقط خانم با آقا که نیست، یعنی آقایون هم باید بی احترامی نکنن، زبان شیرین داشته باشن، به فکر طلاق و جدایی نباشن، اون سازشه رو با همسرشون داشته باشن. اما به نظر من یک جمله پایانی که شما گفتید بعضی وقتها یک سری قواعد ذهنی، یک سری گزاره‌ها که گاهی تک جمله است ولی مسیر ذهنی من رو تغییر میده، عینکی در مقابل دیدگان من میذاره، اجازه نمیده من تجربه دیگری بکنم.
درست.
یعنی وقتی من باور داشته باشم جنس زن شیطان است و نمیتواند در واقع رابطه خوبی با همسرش داشته باشه، خب هیچ موقع نمیتونم با یک خانم رابطه خوبی برقرار کنم، اونم نمیتونه با من رابطه خوبی برقرار کنه. نکته رو ببینید، این جمله ریشه در برداشت‌های نادرست فرهنگی داره که برخلاف آموزه‌های ایرانی و آموزه‌های اسلامی و آموزه‌های انسانی است. اصلا چنین چیزی فکر کردن که همه جنسیت خانم‌ها در واقع نامناسبن، شیطانیان به قول این مخاطب گرامیمون، که احتمالاً از اون ناراحتی و خشمی که به خاطر تجربه احتمالاً خودش داشته، زندگی خودش داشته، این احساس رو گفته. اما ببینید این در قرآن و روایات ما در مورد جایگاه زن، همسر، محبت به او، توجه به او، احترام به او خیلی داریم و نگاه ما این نیست که جنس مرد یا زن یکیش برتر است یا یکی پایین پایین تره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاک یه چیز دیگره، ملاک جنسیت نیست. ببینید قضاوت‌های منفی و کلی باعث یک چیزی میشه. این حرف من خیلی دقیقه، مخاطبین گرامیمون گوش بدن، یک حرف کلان تمدنیه. ببینید قضاوت‌های منفی و کلی راجع به جنسیت، مردا اینطورین، زنا اینطورین، مردا همیشه ظالمن، زنان نمیفهمن، متوجه نمیشوند. تنها ثمرش جنگ جنسیتیه، دلخوری‌های جنسیتی و دور شدن زن و مرد از همدیگه است و این خواسته دشمنان بشریته، خواسته کسانی که میخوان خانواده رو از بین ببرن. وقتی بین جنس زن و مرد اختلاف، دلخوری، کینه، ناراحتی و خشم باشه، خب زندگی اصلا چجوری شکل میگیره؟ ببینید بی‌توجهی به جنسیت یه موقعی و به یه مدل، یعنی چی؟ یعنی اینکه چیکار میکنه؟ میگه اصلا تفاوت جنسیتی وجود نداره، همه چیز مساویه. یک نگاه فیمینیستی افراطی. دو، یا ایجاد تعارض و جنگ جنسیتی. اینم راهبرد دومشون که دائم زنان و مردان نسبت به هم تعابیر بد و منفی استفاده کنن. سه، ایجاد ابهام‌های جنسیتی. که آقا ما فقط دو جنس نداریم، چیزهای دیگر است. تو بعضی از اسناد بین المللیشون هم میان اینو بنویسن. اینا برنامه ریشه‌ای دشمن برای زدن ریشه خانواده در دنیاست. خیلی مهمه آن چیزی که اسلام مطرح کرد، لتعارفو، شناختن جنس، درک درست دو جنس از همدیگر و هماهنگ زندگی کردنه. به نظرم پیشنهادی که برای مخاطب گرامی داریم یه مقدار در مورد این حرفای من بیاندیشن و اولین گام اینه که این نوع نگرش رو تغییر بدن و به نظر من هم زنان و هم مردانی وجود دارن که محترمانه حرف میزنن، با زبان شیرین با هم گفتگو میکنن، بله. به هم محبت میکنن، برای هم ارزش قائلن. بسیار دیدیم. من این نکته رو همیشه میخوام بگم تو برنامه ها، یادآوری کنم. ببینید بعضی سوال هایی که ما میخونیم تلخه. من بعضا به مراجعینم میگم، میگم اینجا اومدید بعضا دارید یه سری دلخوری هایی میگید، به این معنا نیست که زندگی کلن تلخه ها، حالتون بد نشه. بسیارن آدم هایی که خوب زندگی میکنن. اینجا خب جای ایناست، جای این بله. مشکلاتی که مطرح کنیم. دو حال داره، کسی که مشکلی شبیه به این داره با جواب ما بتونه مشکلش رو حل کنه، زندگیشو بهبود ببخشه، خود اون مخاطب انشالله جوابش رو بگیره. دو، پیشگیری بشه افراد دیگری دچار چنین مشکلی نشن. یعنی یه مثبت نگاه کنیم. اینطوری نیست که نه حالا میبینیم تو این سوالات همه اختلاف، درگیری، دلخوریه، پس خیلی از خانواده ها اینطوریه. نه، اکثر خانواده های ما زندگی های مسالمت آمیز و حتی خوبی دارن و این رو آمارها هم نشون میده ها. گول بعضی از آمارها که نمیدونم هر پنج ازدواج دوتاش ستاش به طلاق ختم میشه، این آمار درک غلط از آماره، حرف درستی نیست. زندگی خانوادگی و خانواده ها در ایران با همه چالش ها و تعارض ها یکی از بهترین مدل تعاملات در دنیاست و همچنانم الحمدلله روابط خانوادگی در ایران مستحکمه، هرچند آسیب هایی هم که وجود داره که به مرور من امید دارم اینها هم بهبود پیدا خواهد کرد در جامعه ما
انشاءالله.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده.
یکی از پیوندهای مقدسی که مورد هجوم و حمله دستگاه ابلیس قرار گرفته پیوندهای خانوادگی هستش، پیوند بین زن و شوهر، بین پدر و مادر و فرزندان، بین اعضای خانواده، بین اعضای فامیل. خانواده دچار حمله شده و خانواده جایی هستش که اگر دچار فروپاشی و سقوط بشه، جامعه دچار سقوط میشه. تربیت از خانه و خانواده شروع میشه. لذا به عنوان یه وظیفه دینی، اخلاقی، انسانی، هممون باید به هر حال تو این دفاع از حریم خانواده هممون باید وارد بشیم. در خانه اون تعاملی که بین افراد خانواده باید حاکم باشه یه تعامل اخلاقیه، تعامل حقوقی نیست. درسته که هر کدوم از اعضای خانواده حقی دارن، بچه حقی داره، پدر حق داره، مادر حق داره، همسر، زن حق داره، مرد حق داره، هر کدوم حقوقی دارن، اما بنا نیستش که اینجا حقوقی با هم دیگه زندگی بکنن. بله توی